خواهید شنید. مجله ادبی، شعر و موسیقی، تأثیر ادبیات فارسی بر موسیقی و موسیقی بر ادبیات فارسی.
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم در همه عالم که همه عالم از اوست.
پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند، بلبل شوقم هوای نرم خانی می کند.
نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است.
که تعلیم تو کرد ای نسیم این گل فشانی را، که تعلیم تو کرد.
من آسمان دانم که چیست، من سکوت عمق بحر بیکران دانم که چیست.
دوش می آمد و رخسار برافروخته بود، تا کجا باز دل غم زده سوخته بود.
زمان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه. قرن‌های متمادی است این زبان حفظ شد.
از پارسی تا فارسی.
ساقی حدیث سر و گل و لاله می روند، یا وین بست و سلاسه ی قصاره می روند، یا
به نام خداوند ماه و هور. با درود خدمت همه شنوندگان عزیز و فرهنگمند، اینجا رادیو گفتگو هستش و من سید حسن نورانی با دو ساعت برنامه ادبی و مجله فرهنگی جانانه از پارسی تا فارسی در خدمت شما هستم. با ما باشید. میخوایم دوباره به تأثیر موسیقی بر ادبیات و برعکس تأثیر ادبیات بر موسیقی و زبان بر موسیقی بپردازیم و این بار از دهان و بیان کارشناسان دیگری به این مقوله نگاه کنیم و ببینیم که زبان شیرین فارسی چه تأثیری بر هنر موسیقی داشته و داره. خب واقعا بازم میپرسیم که آیا این هنرها با همدیگه درامیخته هستن؟ به هم ارتباط دارن؟ ربط دارن؟ موسیقی چه تأثیری میتونه بر زبان انسان بذاره؟ آیا واقعا اصلا تأثیر میذاره؟ و برعکس زبان تأثیری بر موسیقی داره یا نه؟ چی کار میکنه؟ این هنرها چجوری هستن که جاهایی چنان با هم آمیختن که از صدای ساز ما به لهجه مردم اون سرزمین هم میتونیم پی ببریم؟ واقعا به این موضوع دقت کردین؟ من قبلا هم گفتم ببینید مثلا خط نستعلیق رو وقتی میبینیم، خب همه کشورهایی که فارس زبان هستن یا به فارسی سخن میگن خطاطی هم میکنن، خط نستعلیق هم دارن. اما واقعا وقتی یک خط نستعلیق به خط خطاط هندی میبینیم احساس میکنیم که این خطش لهجه هندی داره. سازم همینطوره. واقعا از لابلای مضراب ها، از لابلای نوت ها، از ضرب آهنگ ها میتونیم لهجه مردم اون سرزمین رو بشنویم و ببینیم و بازتاب داره. حالا ما میخواییم این موضوع رو خیلی دقیق تر و علمی تر با کارشناسان برنامه‌مون که همگی کاربلد هستن، همگی تو این عرصه کار کردن و در واقع قلم فرسایی کردن، شب بیداری کشیدن و هزاران جور رنج و سختی رو تحمل کردن رو مطرح کنیم، باهاشون به سخن بنشینیم و گپ و گفت ما رو شما هم بشنوید و البته به ما هم نظر بدید. با ما باشید تا در یک مجله خوب فرهنگی کنار هم لذت ببریم. در برنامه این هفته باز هم به ناچار به خاطر شرایط بیماری فراگیر مجبور هستیم که مهمانان عزیزمون رو به شکل تلفنی در برنامه داشته باشیم و من همه این دوستان رو در جایگاه مناسب خودش به شما معرفی خواهم کرد تا جذابیت برنامه‌مون هم برای شما بیشتر باشه. با ما باشید در از پارسی تا فارسی. شماره پیامک برنامه 301035 هستش و تلفن‌های ما 2265 2285 و 2786 1035. با ما در تماس باشید. لذت میبریم از اینکه ببینیم به ما پیام دادید. عاشقانه پیام‌ها رو پیگیری می‌کنیم و کلامتون رو می‌شنویم و حتما در برنامه خودمون قرار میدیم و اثر میگذاره بر ما و برنامه‌مون. پس ما با در تماس باشید با 301035 و 2285 و 2786 1035. اگر به سایت اینترنتی رادیو گفتگو سر بزنید همه برنامه هاشو میتونین داشته باشید و همچنین تا ساعتی بعد میتونین فایل صوتی این برنامه رو به روی وبگاه رادیویی به آدرس www.radiogoftegu.ir داشته باشید. و اما همکاران من، همراهان کاربلد من در برنامه امشب، تهیه کننده محترم بهزاد خان محمودزاده، هماهنگی ها سرکار خانم غزاله عمیدی و صدا بردار محترم سرکار خانم شیرین پور عسکری و من هم نماینده این جمع هستم که با شما هستیم تا 2 ساعت جانانه رو داشته باشیم. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه از پارسی تا فارسی از رادیوی محترم گفتگو باشید.
سخن عشق
رسم بدهدی ایام شدید ابر بهار گریه اش بر سمن و سوسن و نسرین آمد گریه اش بر سمن و سوسن و نسرین آمد
وقتی تو نیستی نه هست های ما چونان که بایدند نباید ها مثل همیشه آخر حرفم و حرف آخرم را با بغض میخورم عمریست لبخندهای لاغر خود را در دل ذخیره میکنم باشد برای روز مبادا اما در صفحه های تقویم روزی به نام روز مبادا نیست آن روز هرچه باشد روزی شبیه دیروز روزی شبیه فردا روزی درست مثل همین روزهای ماست اما کسی چه می داند؟ شاید امروز نیز روز مبادا باشد وقتی تو نیستی نه هست های ما چونان که بایدند، نه باید ها، هر روز بی تو روز مباداست.
تو از این دشت خشک تشنه روزی کوچ خواهی کرد و عشق من تو را بدرود خواهد. نگاهت تلخ و افسرده است، دلت را خار خار ناامیدی سخت آزرده است. غم این توانت روز تن با خون و عرق این جنگل پژمرده را رنگ و رمق دادی. تو با دست تهی با آن همه طوفان بنیان کن در افتادی. من اینجا ریشه در خواهد، من اینجا عاشق این خاک اگر آلوده یا پاکم. من اینجا تا نفس باقیست میمانم. من از اینجا چه میخواهم نمیدانم.
به 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 به، چه انتخابی کرد بهزاد محمودزاده، چه شعری گفت زنده یاد فریدون مشیری ریشه در خاک، و چه آوازی خون سالارخان عقیلی، و چه تنظیم جانانه‌ای کرده بود برای ما پیام سوری. شنوندگان فرهنگمند، از پارسی تا فارسی رو میشنوین از رادیو محترم گفتگو. چنان که از دیباچه کار ما برآمد، مشخص شد که ما قرار هستش که درباره موسیقی و زبان و ادبیات با همدیگه صحبت کنیم و تأثیر و تأثیر اون رو داشته باشیم. مقدمه کار هم که شد کلامی از فریدون مشیری، شعری که به زیبایی سالار عقیلی خوند و پیام خان سوری هم آهنگسازی و تنظیمش رو البته فکر کنم به عهده داشت. خب ما میخواییم در خدمت کارشناس محترم برنامه باشیم و سلام عرض کنیم خدمت ایشون. جناب سوری درود بر شما.
درود فروان خدمت شما، جناب دکتر نورانی عزیز و همه همکاران عزیزتون و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که بحث خوبی داشته باشین امروز و در شرایط فعلیه این مریضی و همه گیری انشاءالله دوستان استفاده کنن.
حتما همینطور هستش با شما و ما. با مقدمه‌ای که شنیدیم، با تنظیم بسیار جانانه‌ای که انجام داده بودین، واقعا خیلی دلمون آماده شد برای یک بحث جانانه و ورود به این مقوله. در خدمت شما هستیم. خب ما خدمت شنوندگانمون عرض کردیم، البته حدودا سه هفته پیش هم همچین بحثی رو با جناب استاد بیژن بیژنی داشتیم و در پی اون امروز در خدمت شما هستیم. خواهش. که میخواییم ببینیم جناب سوری، شما به عنوان یک کسی که گوشتون فراتر از گوشهای طبیعی و لطیفتر از گوشهای طبیعی میشنوه و حس میکنه و این حس رو هم منتقل میکنه، حالا با نوت‌ها، با سیم‌ها، با ضربه‌ها و هر چیزی که میتونه ابزار موسیقی باشه و در واقع به قول شاعر میگه آنجا که کلام باز میماند موسیقی آغاز میشود و این واقعیت یه زبان بین المللی هستش که هر کس به هر زبانی که میخواد باشه و موقعی که ساز به نوازش در میاد، موقعی که موسیقی آغاز به سخن میکنه، دیگه نیاز به دونستن زبان‌ها نیستش. اما ما میخواییم ببینیم و از دیدگاه شما زبان فارسی، ادبیات فارسی و شعر فارسی چه تأثیری بر موسیقی ایرانی داشته، گذاشته و داره و این مسیر چقدر پیش روی ما روشنه یا تاریکه، به کجا میخواییم بریم و چه شکلی هستش. خب خیلی سوال کردم پشت سر هم، حالا اول بریم که ببینیم چگونه هستش.
درود بر شما. من لازم میدونم که اولا که این مقدمه رو عرض کنم که به هر حال ما همگی وامدار این ادبیات کهن هستیم که خب از قدیم و بسیار دوردست بوده با ما و همراه بوده و تا به امروز که این پیشرفت‌های در واقع ادبیاتی که کل دنیا زبان زد هست و همه ملل دنیا هم به اون در واقع توجه ویژه‌ای دارن و شعرهای بسیار زیاد و به هر حال افرادی بودن که بسیار تو زمینه ادبی موفق و در زمینه جهانیش هم به همین صورت بوده.
درست.
ما در همچین مملکتی الان داریم زندگی میکنیم و باعث افتخار هممون هست.
درست.
حالا اینکه تأثیر در واقع ادبیات بر تک تک در واقع زندگی ما در ایران و این زندگی که داریم در طی این قرن‌ها می‌کنیم بر تک تک مسائل در واقع زندگی ما تأثیر داره. یکی از اونها هم قطعا موسیقی هست که حالا امشب موضوع بحث شما هم هست و من جسارت می‌کنم و حالا توضیحاتی اگه باشه من در خدمتتون هستم.
نه خواهش می‌کنم، ما افتخار می‌کنیم که بشنویم از شما این موضوع رو.
قربون شما. من ابتدا خب ببینید زمان موسیقی برمیگرده تقریبا دوران رونقش به دوران ساسانی که به هر حال پادشاهانی که اون موقع بودن توجه میکردن به موسیقی و از جمله به هر حال باربد و نکیسا و بامشاد میشه از اون آهنگسازای که اون دوران آثار زیادی رو خلق کردن در اون دوران میشه نام بود.
دوست.
و اینکه تاریخچه به هر حال ساز هم تو این مملکت خودتون میدونید که بسیار تاریخچه بسیار زیادی داره و حتی از سازهای کهن ما به روایاتی این سازهای امروزی که در غرب هم به وجود اومده خیلی هاشون به وجود اومده. به هر جهت حالا به نظر من ببینید اصلا کلمه شعر یه کلمه معرب از شیر در واقع به معنی سرود و آواز و مصدرش هم در عربی شور هست، یعنی شعر به معنی سرودن هست در واقع. یعنی همینجا میتونیم ما رابطه بین ادبیات و موسیقی رو پیدا کنیم در زمینه شعر، البته
دونست.
که یک رابطه واقعا ناگسستنی هست، یعنی قضیه این هست که واقعا باید دید کدوم اول هست و کدوم ثانوی هست و کدوم دومی هست و نمیشه واقعا به نظر من البته نمیشه هیچ کدوم رو تقدم بر اون یکی دونست و بالعکس. ولی چیزی که میشه اشاره کرد این هست که ببینید شعرهای ما در طول قرونه که به هر حال کارهایی رو ساختن طبق تاریخی که حالا من تحقیق جزئی کردم راجع بهش شعرهای ما در شعرهاشون رو به صورت یا آوا و موسیقی ارائه میکردن در حالا مجالس و محافلی که بوده که معمولا هم مجالس بزرگان و پادشاهان و این مسائل بوده و یا به هر حال از کسی که این آوا رو داشته و حالا یا سازی داشته خواهش میکردن که همراهی کنه و بعد اونها این رو ارائه میکردن.
درست.
این بحث حالا ارائه کارشون که چقدر تاثیر موسیقی داشته بر ارائه اشعار حالا به هر حال شعرهای حتی بزرگ که حالا خیلی هاشون هم میشه نام برد و این رو در واقع شاهد گرفت. حالا برجر
مثل رودکی که میگن چنگ نواز بوده و اون اصلا شعر مشهور بویجوی مولیان رو با ساز اجرا کرده و امیر نصر سامانی بیقرار میشه 12 کیلومتر بدون لباس سوارکاری سوار اسب میشه و به بخارا برمیگرده.
دقیقا. ببینید یه پس ما میتونیم شعرها رو به دو دسته همینجا تقسیم بندی کنیم که به اصطلاح به هر حال یه عدهشون واقعا موسیقی میدانستند مثل حافظ که اون هم به دو روایت هست که 14 لحن قرآن خوانیشون مسلط بوده و از طرفی هم به دستگاه های ایرانی و نواهای ایرانی مسلط بوده که حالا برخی میگن این روایت دوم حالا شاید چیزتر باشه بهتر باشه برای حافظ که چون در اشعارش بسیار از سازهای ایرانی نواهای ایرانی گوشه های ایرانی کاملا نام برده و مسلط بوده بر این قضیه و به اصطلاح استفاده میکرده. ببینید حالا برسیم به خود بحث موسیقی. ما در موسیقی در واقع هر چیزی که آوایی داشته باشه و اون آوا حالا در قالب ریتم هم قرار بگیره موسیقی هست. ما الحمدلله تو مملکتی زندگی میکنیم که زبان ما زبان پارسی است و زبانیه که بسیار آوای خوش آهنگی داره. یعنی ما هیچ جای دنیا در واقع یه همچین زبانی حالا نمیگیم مطلقا صحبت نمیکنیم ولی حداقل تا جایی که من میشناسم و به هر حال پیگیر بودم این لحن و آوا در صحبت کردن و این خوشایند بودن آوای پارسی رو ما هیچ جای دنیا تقریبا نداریم و این آوا خودش جدای از کلام موسیقی هست. ببینید من از اول کلام مثال میزنم با هم که گفتگو رو شروع کردیم تا الان که صحبت کنیم شاید چندین نوت رو بالا و پایین کردم و چندین ریتم در واقع کلامی رو اجرا کردم. ببینید این اصلا سوای بحث در واقع کلام هست در برحال صحبت و محاوره. حالا وقتی هم که کلام میاد ما تمام برحال کلام پارسی کامل در واقع بر اوزان سواره و کامل از یه براقیت خاصی در برحال استفاده اون در موسیقی برخوردار هست که تو قالب وزن که وقتی میاد کاملا این وزن الغای موسیقی رو میکنه. حالا من یه دو تا بحثی میخواستم باز کنم که یه وقتی هست که یک شاعر حالا ما اصلا معاصر صحبت میکنیم راجع به شاعرهای برام قدیم ما صحبت نمیکنیم الان عذرخواهی میکنم. ببینید شاعرهایی که الان هستن معاصر هستن دو دستن، شاعرهایی که به هر حال متنی رو مینگارن بر اساس اوزان و عروضی که به هر حال هست و قالب‌هایی که مشخصه و واژه‌نگاری میکنن در واقع در کلامش، ولی یک عده دیگه هم شاعرهایی هستن که واقعا با ریتم و موسیقی آشنایی دارن جدای از اون استانداردها با این حس و همین مطلبی شما فرمودین در اول بحث که اون حس و احساس اضافه این کلام میشه و واقعا موسیقی و آهنگین میشه. یعنی در واقع اون شعر رو شما میخونین خودش یه تنین آهنگ رو ایجاد میکنه در شنونده. حالا بحث آهنگسازهایی که به هر حال روی اون شعر میان کار بکنن و قطعی رو خلق کنن باز هم دو دستن. اول اونهایی که به هر حال آوایی رو میسراین در واقع آهنگسازی هم یک جور سرودن آوا هست دیگه،
درسته،
منتها کلام در قالب اولیش نیست و در قالب بعدی کلام به واسطه شاعر در واقع روی به اصطلاح اون آوای ملودی ساز یا آهنگساز قرار میگیره. حالا مثالش هم همین قطعه‌ای که شما اول برنامه زحمت کشیدین، آهنگسازیش از دوست عزیزم پیمان خازنی هست که اول این قضیه روی یک آوایی شکل گرفت و بعد حالا ایشون دنبال شعر گشت که به این آوا بخوره و این اتفاق افتاد در واقع. حالا برجت مسئله بعدی هم آهنگسازهایی هستن که واقعا وابسته به شعر شاعر هستن، یعنی شعرهای موزون و آهنگین رو این عزیزان غیر از این شاید نتونن عمل کنن و باید حتما برن و با این اشعار در واقع که موزون هستن به هر حال آواهای خودشون رو این سوار کنن و بتونن که یه اثر جدید، یعنی اول باید یک شعری باشد که یک آهنگساز بتونه در واقع روش اون آوا رو پیاده بکنه. حالا مسئله خیلی مهمش هم اینه که ببینید وقتی که یک آهنگساز یک آوایی رو میسازه به هر حال یک خلق از هیچ هست دیگه، در واقع چیزی هست که از درون و از روح این تراوش میکنه و این آهنگساز اون رو فقط زمزمش میکنه و به نگارش در میارتش. حالا وظیفه که البته نه در واقع حکم این است که شاعر و یک شاعر با توان بتونه این آوا رو و اون در واقع سروده رو بتونه روش واژگانی بذاره که تاثیرگذار باشه و همون حسی که اون آهنگساز در واقع مد نظرش بوده تو اون لحظه و این رو خلق کرده رو ازش که کم نکنه هیچ بهش اضافه هم بکنه. مثال خیلی زیاد است، خیلی قطعات قدیمی که ما میشنویم از اساتید خرم، آقای تجویدی، آقای خدمت شما عرشبت پرویز خانه یا حقی که اینها واقعا با شعرهای خودشون مشق بودن. مثلا جناب خرم برحال با شاعر خودشون که حالا هر کدوم از شعرهای که اون زمان بودن، من چون خاطره ایشون رو یک بار حضورن ایشون خدمتشون بودیم تعریف میکردن، میگفتن ما از صبح میشستیم با شاعر خودمون که حالا بیژن خان ترقی باشه یا اساتید دیگر، من ملودی و آوا رو میساختم و اون واژگان همونجا در حضور هم خلق میشد و ما به پیش میرفتیم و این اتفاقه مثلا میگفت طرفای غروب ما دیگه این کار آماده تنظیم بود و در واقع ملودی کار و شعر کار به نحو احسن آماده. یه وقتایی هم هست اصلا در واقع جناب استاد تجویدی آتشی ز کاروان به جا مانده رو مصرع اولش رو ظاهرا خودشون در واقع ایدش رو ایده اولیش رو خودشون به شاعر میدن و ادامه شعر صورت میگیره. یعنی یه چیز واقعا من میخوام به اینجا برسم که از هم ناگسستنی موسیقی و شعر ما، چون کلام ما در واقع و شعر ما خودش موسیقیه و بالعکسش هم صادقه. واقعیت اینه که ما یکی از مثالهای خیلی به هر حال واضحی که من بتونم بزنم بحث دوبله هست. دوبله در تلویزیون ایران یک بحث از قدیم جدی بوده و شاید خیلی از فیلم هایی که برجسته هم نبودن رو بسیار برجسته کرده و خیلی از فیلم هایی که برجسته بودن رو برجسته تر کرد. به چه دلیل؟ به دلیل همین آوای آهنگین و لحنی که واقعا مثل موسیقی هست، یعنی نوت داره. ما لحنمون در صحبت کردن فارسی مونوتون نیست، ما دائما تغییر لحن میدیم و در واقع داریم یک موسیقی رو در یک گفتگو اجرا میکنیم که اگر این موسیقی خوشایند باشه در واقع شنونده ما هم از اون گفتگو لذت میبره، ولی اگر آهنگی نباشه و خیلی بخوایم مونوتون صحبت بکنیم و به اصطلاح از واژه های استفاده کنیم که ناخوشایند باشه، شنونده ما هم در واقع خسته میشه و اصلا شاید به حرف ما هم گوش نده. در واقع میگم منظور در کلام فارسی ما به نظر من کاملا این موسیقی و حس و ریتم جاری به خاطر ماهیت و هویتی که
درسته.